الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره جهات مشترک میان علم حضوری و علم حصولی بود. گفتیم مشترکات بین علم حضوری و حصولی اموری است. امر پنجم بود یا ششم که گفتیم قابلیت زوال، ششم گفتیم علم حضوری قابل زوال، علم حصولی قابل زوال، البته در صورتی که علم امکانی باشه، علم یا واجب یا ممکن. هم که قبلا در فقه مشترکات گفته بودیم، در این امر ششم گفتیم که علم قابل زوال هست، یعنی علم میشه زائل میشه. اما مهم نکته هفتمه. سلام علیکم و رحمت. هفتم اینه که حقانیت علم قابل زوال نیست. خود علم میشه اصلش زائل بشه. شما علم دارید به یه چیزی، اون علم از بین بره، ولی حقانیت علم قابل زوال نیست، چه علم حضوری و چه علم حصولی. برای اینکه این مسئله روشن بشه چند تا مقدمه رو خوب عرض کنیم. تمهیدات: یک، اینکه بعدن میاد که علم حضوری خطا بردار نیست به خلاف علم حصولی. یعنی تو فرقها ما الان داریم مشترکات رو میخونیم، وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی رو میخونیم، بعدن میایم فرقهای علم حضوری و حصولی رو بخونیم. در اون فرقها خواهیم گفت که خطا فقط در علم حصولی معنا داره. چون خطا یعنی چه؟ خطا یعنی فهم من مطابق با واقع نباشه. من یه جور فهمیدم، واقع یه جور دیگه است. خب پس در خطا باید دو چیز باشه، یه واقع یه فهم. اگر واقعی داریم غیر از فهم میشه خطا، اگر واقعی داریم مثل فهم این میشه سوال. خب در علم حصولی گفتیم علم به واسطه یه حاکیه. یعنی چه؟ یعنی یه حاکی است که وجود شماست، یه محکی است که واقعه. خب این حاکی اگه مطابق محکی باشه میشه چی؟ میشه حقیقت. اگر مطابق نباشه میشه چی؟ خطا. حقیقت یعنی در بحث معرفت شناسی یعنی شناخت درست. حقانیت هم از همون ریشه است. حق بودن یعنی درست بودن شناخت، یعنی درست فهمیدن. پس علم حضوری خطا بردار نیست به خلاف علم حصولی، زیرا خطا عبارت است از عدم تطابق علم با معلوم. بله؟ و این در جایی میسر است که علم با معلوم دوتا. و این فقط در جایی است که برای عالم شدن واسطه ای هست که همان حاکی است. اگر حاکی در حکایتش دقیق بود، یعنی چه؟ یعنی اون چرا که نشون میده همون واقع بود، این میشد چی؟ ثواب، حقیقت. و اگر حکایتش دقیق نبود میشه چی؟ خطا. این چیزی که در بیرونه سبزه ولی شما سبز نمیبینی، شما جور دیگه میبینی، یعنی اون چه به شما نشون میده، اون نشون دهنده، اون حاکی میگه این سیاهه. مثل شب، شب شما همه سبزا رو سیاه میبینی، اینجا خطاست. ولی اون وقتی که همونطور که هست حاکی شما نشون بده، مثل اینکه واقعا سبز، شما هم سبز ببینی، اون حاکی هم سبز بودن را نشون بده، این میشه ثواب. پس و این فقط در جای چی؟ برای عالم شدن واسطه ای هست که همون حاکی است. در اینجاست که اگر حاکی مطابق محکی بود، حقیقت، و اگر مطابق نبود خطا شکل میگیرد. اما در علم حضوری حاکی نیست، علم بلا واسطه است. شما خودتون را میابید دیگه، نه از طریق آینه است که آینه یا قوزدار نشون بده یا دراز نشون بده یا چاق نشون بده، اینطوری نیست، خودشه. پس بنابراین دیگه در اونجا خطا معنا نداره. خطا یعنی چی؟ شما وقتی حالتی را در خودتون میابید، خودشو دارید میابید. پس در علم حضوری خطا نیست. ولی پس همواره علم حضوری حقه، یعنی هر چی یافتید حقه، منتها این اشکالاتی بهش شده، شاید 10 تا اشکال به این حرف کردن، اینا اشکالاتشو بعدا متعرض میشیم در بحث علم حضوری و جواب میدیم. فعلا این یه تمهیده برای اینکه اون مسئله هفتممون و چه اشتراک هفتم رو بیان کنیم، به این مقدار کافیه. مقدمه دوم این است که موجود معدوم نمی شود. یکی از قواعد فلسفی، موجود معدوم نمی شود. بله، علم حصولی هم خطا نیست. خیلی خوب، حالا این بعدا معلوم میشه که خطا کجاست. بله، موجود معدوم نمی شود، یعنی در ظرف وجود نمی شود معدوم شود. این حرف فلسفه اینه ها، این غیر اون حرفی است که در فیزیک میگن ماده معدوم نمیشه یا ماده و انرژی رو هم رفته معدوم نمیشه. اون که میگن منظور اینه در الان که موجوده در آینده معدوم نمیشه. فیلسوف هرگز اینو نمیگه. فیلسوف نمیگه چیزی که الان موجوده بعدن معدوم نمیشه. بعدن که خب ما همین الان در فرق ششم گفتیم علم چه حضوری چه حصولی، اگه الان موجوده میشه آن بعد چی باشه؟ معدوم باشه. این که میگه موجود معدوم نمیشه اینو نمیگه، هیچ فیلسوفی اینو نمیگه. اونی که علامه در اصول فلسفه یه مقدار بهش پرداخته و گفته موجود معدوم نمیشه اینه، یعنی در ظرف وجودش به هیچ وجه دیگه نمیشه معدوم باشه. یعنی چه؟ یعنی اگر این مؤسسه در مثلا نیمه اول قرن 15 وجود داشت، هیچ وقت امکان نداره در همین نیمه اول قرن 15 چیه؟ معدوم باشه. چرا؟ ها؟
اینه اجتماع نقیزه.
این خیلی خیلی روشنه که در عین وجود، در ظرف وجود بخواد معدوم باشه، این معناش اینه که اجتماع نقیزه این جایزه.
این که روشنه
روشنه، ولی همین روشنا اگر مورد غفلت قرار بگیره اون وقت آدم حرفای شاخدار میزنه. فعلا همینو بهش توجه کنید تا ببینید که اگه به این توجه میشد اون وقت یه کسی نمیگفت که یه امروز یه چیز حقیقت، فردا یه چیز دیگه. اون ملعون خبیث که این حرفو میزنه برای اینکه به همین حرف واضح توجه نمیکنه. موجود معدوم نمی شود، یعنی در ظرف وجود نمی شود معدوم شود. بگی این الان که موجوده یه وقتی در همین ظرف وجودش بعدن در اینجا معدوم میشه، نه بعدن در یه ظرف دیگه معدوم میشه. اون هیچ مشکلی نداره، فیلسوف هم هیچ وقت یه همچین ادعایی نداره که اونجا معدوم نمیشه. اونی که فیلسوف داره میگه بله
دیگه ظرف چی میگه؟
موجود غیر از وجود ظرفی چرا؟ حالا من الان مثال میزنم، یعنی اگر زید در سال 84 موجود بود، اگه زید در سال 84 وجود داره،
پس شما زمان لحاظ میکنید؟
بله بله، میگیم در اون ظرف محال است در همین سال 84 چی بشه؟ معدوم شود، چون اجتماع نقیزه اینا. ازا میگیم در ظرف عدم، حالا توجه کنید به جا بکل مدافع کسی نشه، خب همین میگیم اگر توجه کنید نمیشه. حالا بذارید ما ببینیم چه غلطی کرده تا شما دفاع کنید. سوم، پس موجود معدوم نمیشود، فرمودن توضیح واضحه. بله توضیح واضحه.
ما میخوام بگیم که این که توضیح واضحه، وقتی میگن موجود معدوم نمیشه، یعنی چیزی که الان موجود شده دیگه بعد از این زمان دیگه معدوم نخواهد شد.
خب این رو هر که میگه خودش باید چیکار کنه؟ اثبات کنه. اونی که فیلسوف میگه اینه که شما میگه اینم چیه؟ هیچ مشکلی نداره، خیلی روشن واضح. اما شما اگه میخوای بگی که وقتی این جمله گفته میشه ما اینو میفهمیم، ها جناب آقای نوروزی، باید در فلسفه تابع برهان باشید نه تابع چی؟ ظهور. چون این آیه ای نیست نازل شده باشه از آسمان که ما یقین به صدقش داریم، حالا باید ببینیم ظاهرش چیه، چی ازش فهمیده میشه. نه خیر، این چیزیست که به مقتضای یک دلیل گفته شده. اون دلیل اینه، میگه موجود معدوم نمیشه، یعنی آقا این که موجوده در این ظرف، این نمیشه در این ظرف خود موجودیتش چی بشه؟ معدوم. میگه من برهانم اجتماع نقیزه اینه، اینم مال بد نیست، چون اگه امروز موجود باشه فردا معدوم بشه اجتماع نقیزه این پیش نمیاد. پس به دلیلم نگاه بکن، مدعام رو بفهم، چون علم برهانیه نه علم نقلیه که شما بگی من از این جمله اینو میفهمم پس تو درست نمیگی چون چیز دیگه فهمیدی. شبیه این معدوم هم موجود نمیشود، معدوم موجود نمیشود، یعنی در ظرف عدم نمیشود موجود شود. یعنی اگر زید در سال 94 معدوم بود، حالا 74 بگیم چون از اون طرف عدم نداریم، از این طرف عدم داریم، 74 یعنی قبلا نبودیم، بعد که هر که موجود شد دیگه خالدین فیها هست، همه هستن، هیچ که نابود نمیشه. ولی این که در سال 74 معدوم بود محال است در همین سال 74 موجود شود، چون اجتماع نقیزین است. اینم که روشن مثل هم. مسئله چهارم، تمهید چهارم، هر حکمی برای موضوعی یا مقدمی آورده شود از سه حال خارج نیست. شما میگید که دو دوتا چی؟ چهار است. این دو دوتا با محمول چهار رابطهش رابطه یه چیه؟ یک ضرور، الف از سه حال خارج نیست، یک ضرورت، مثل دو دوتا چهار تا است. دو دو تا با چهار تا بودن رابطه چی داره؟ ضروری داره. یعنی اگر دو دو تا دو تا دو رو کنار هم گذاشتی میشه چهار، بخوای یا نخوای در اختیار شما نیست، هیچ وقت هم فرق. دوم امتناع، مثل دو دو تا پنج تا است. سوم هم امکان، مثل زید ایستاده هست. حالا این در موضوع، در قضیه شرطی هم همینطور میتونید بگید. میگید اگر دو به دو ضمیمه شد چی؟ چهار محقق خواهد شد. اگر دو به دو ضمیمه شد پنج محقق نمی شود به ضرور. بله، زید مثلا اگر بخواهد می ایستد و اگر نخواهد نمی ایستد، هر دوش امکانیه. قضایا از سه حال خارج نیست، همون بحث مواد ثلاثه که می دونی. مقدمه پنجم این است که احکام ضروری و ممتنع همواره یکسان. دیگه در اونجا هیچ معنا نداره که بگیم آقا امروز دو دو تا چهار تا درسته، فردا چی؟ دو تا پنج تا. یا باید از ضرورت دست برداری، یا اگه ضرورت رو قائلی، حال ما به مثالش کار نداریم، یه وقت ممکنه شما بگی اصلا ما حکم ضروری نداریم، ولی اگر حکمی ضروری بود دیگه بعد بگی امروز یه جور فردا یه جور، اون معنا نداره. امروز یه جور فردا یه جور فقط مال کجا درسته؟ مال ممکن. در امور ممتنع و واجب امروز و فرداش یکیه، به خاطر اون ضرورته. در موارد یا باید اصل از ضرورت برداشت، یا باید چی؟ حقانیت را برای همیشه پذیرفت، یا باید بگی دو تا ضرورتاً چهارتا نیست، این دفعه شده چهارتا. خب این معناش اینه که امکانیه، یعنی رابطه دو با دو و چهار رابطه چیه؟ امکانی. اما اگه گفتی ضروریه، بعد گفتی خب این ضروری فردا نیست، یعنی چه؟ پس یعنی ضروری نیست، یعنی میشه خلاف ضروری، یعنی اونی که خلافش چیه؟ ممکن نیست. پس احکام ضروری و ممتنع همواره یکسان است و فقط احکام هر چیزی رو شما در نظر بگیرید اون موضوع از نظر حکم عقل ذاته. دو چهار است. بله ذات دو یا دوی به علاوه دو. دو وقتی به علاوه دو میشه اون دو برای این دو ذاتیه. وقتی میگن این محمول ذاتی موضوعه، موضوع رو با تمام عوارضش میگن، چون از نظر فیلسوف موضوع تمام العلت هست برای چی؟ حکم. یعنی اگه دو به اضافه دو شد که این چیه؟ یکی از عوارض دوست که بشه به اضافه دو میشدم، دو به اضافه دو چیه؟ نشه. اگه گفتی دوی به اضافه دو، خب این چهار است. پس وقتی میگن ذات، نه اون ذاتی باب عیسی قوجیه، ذات یعنی ذات الموضوع، اون چرا شما موضوع قرار دادید، خودش میشه اون ذات موضوع، میتونه امر ذاتی باشه، میتونه ذاتی با عرضی مفارق باشه، میتونه ذاتی با عرضی لازم باشه. مثل اینجا عرضی مفارقه، بدترین وضعش عرضی مفارقه. دویه چی؟ به اضافه دو. اینکه دو به اضافه دو بشه که ضرورت نداره، این عرضی لازم که نیست. عرضی برای دو اینکه کنارش یه دوی دیگه قرار بگیره، ولی این مجموع میشه ذات الموضوع. و این ذات الموضوع محمول برایش چیه؟ ضرورت داره. بله. و فقط احکام ممکن است که قابل تغییر است، اونجا تغییر. حالا میایم سراغ آخرین تمهید، و اون این که علم به متغیرات دو گونه است، یک مقطعی. هوا متغیره، آقا هوا از متغیرات. شما یه وقت به یه مقطعش علم دارید، مثل این که مقطعی، مثل این که میگید ساعت 10:30 صبح روز پنجشنبه چی؟ 17/9/84 دمای هوا چی بود؟ مثلا 30 درجه بود. این یه قضیه مقطعی، یعنی شما راجع به هوا به یه مقطعش علم دارید. حالا یه مقطع یا نه، حالا هی زیرش بنویس ساعت 10:35 شد مثلا 31 درجه، ساعت 10:45 شد 32 درجه. اینا میشه هی علمهای متعدد، منتها هر کدومش یه مقطع ایرانشون میده. علم به متغیرات یکیش اینه، یکی هم نه، سراسری. مثل این که میگید هوا متغیر است، یا دمای هوا متغیر است. بله، یعنی دمای هوا ثابت نیست، شب سردتره، روز گرمتره. خب حالا میاییم بعد از این مقدمات میام سراغ چی؟ سراغ اون هم. حقانیت علم قابل زوال نیست. چرا قابل زوال نیست؟ زیرا در علم حضوری که اصلا خطا معنا نداره. زوال حقانیت یعنی یه چیزی حق بود بعد بشه چی؟ باطل. توجه دارید ما تعبیر حقانیت میکنیم، حقانیت یا حقیقت بودن، اعم از صدق است. صدق اصطلاحی چون صدق فقط از احکام چیه؟ قضیه است. بذار در تعریف فصل قضیه اینه، قولون یحتمل و صدق اولی که فصل هم یعنی یه چیزی که مساویه با اینه، جای دیگه پیدا نمیشه بلا فصل نمیشه. صدق یعنی یه قضیه شما داری مطابق با واقع. قضیه هم از اقسام علم چیه؟ حصولیه. ولی حقانیت هم اونو شامل میشه، هم صدق رو شامل میشه، هم چیه؟ همچی رو شامل میشه؟ علم حضوری رو. شما وقتی میگید من که الان گرسنم است، علم حضوریه. این حالت گرسنگی رو که میابید خطا نیست، چون خطا درش معنا گفتیم نداره. چیش خطا است؟ خطا یعنی چی؟ خطا یعنی اینی که میابم مطابق با واقع نیست، من خود واقع رو دارم میابم. در علم حضوری چه کار میکنیم؟ واقع یافته میشه، نه حاکیش رو دارم که اون حاکی به من نشون میده، نه. خب پس بنابراین علم حضوری اگه خطا بردار نیست، شما علم حضوری دارید به این که الان گرسنه اید. خب گرسنگی از چیه؟ از احکام ضروری شماست؟ نه. از احکام ممتنع شماست؟ نه. از احکام ممکنه. خب شما گرسنه اید، اما علم حضوری دارید به کی گرسنه اید؟ علم حضوری دارید به یه امر متغیر، اون تا به یه مقطعش، به حالا. خب اگه علم حضوری شما به این که الان یعنی ساعت 10:30 گرسنه اید بخواهد خطا بشه، میدونید به چیه؟ به اینه که در همون وضع گرسنگی، اگه فرض اینه حقه ها، ما کار نداریم به این که این علم حقه یا نیست، فرض بر اینه، ما موضوعمونه اگه علمی حق بود این خطا نمیشه، برای همیشه حقه تا ابد و ازل، از ابد تا ازل. خب یعنی چه؟ یعنی شما اگه واقعا گرسنه بودید ساعت 10:30 صبح، بخواد این حقانیتش زائل بشه، میدونید به چیه؟ به اینه که موجود معدوم بشه. آها، یعنی نباشه این حقیقت و این محاله. پس اون مسئله واضح این نتیجه غیر واضح رو حالا داد، که اگه بخواد علمی تغییر بکنه از حق به ناحق، این مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که یه موجودی معدوم بشه در ظرف وجود، یا معدومی موجود بشه در ظرف عدم، به این محاله. خب این در علم حضوری. در علم حصولیش هم همینطور، شما به جای اینکه علم حضوری به گرسنگی داشته باشید قضیهش کنید. من گرسنه ام. خب من گرسنه ام علم که نداشتید به کل عالم، علم مقطعی بود. گفتیم علم به یک متغیر دو گونه است. شما که میگید گرسنه ام، یعنی از روز ازل گرسنه ام تا ابد، یا نه گرسنه ام همین حالا، همین حالاست که علم حضوری دارید، گذشتش علم حضوری نیست، آیندش هم علم حضوری نیست، چون علم حضوری علم به چیه؟ به وجوده. گذشته نیست، آینده هم نیست، علم به چیزی که نیست نمیتونه حضوری باشه. خب حالا این علم حضوریه اگه بخواد بشه خطا، مستلزم چیه؟ یا حصولیه. من گرسنه ام ساعت ده و نیم داشتیم تو حصولیش میگفتیم، این حصولی اگه بخواد خطا بشه به اینه که قضیه من گرسنه ام در ساعت فلان، یا مثلا همین حالا علم حصولی همینو مثال بزنیم، ساعت ده و نیم صبح روز پنجشنبه 17/9/84 دمای هوا 30 درجه بود، این اگه حقه دیگه قابل خطا نیست، چون اگه بخواد خطا بشه باید چی؟ باید اون دمای هوای 30 درجه در ظرف 30 درجه چی بشه؟
30 درجه نباشه،
معدوم باشه. ای محمد، پس بنابراین چه علم حضوری باشه چه علم حصولی باشه، اگه مقطعی اینطوره، اگه سراسریه، علم سراسری یعنی چه؟ یعنی شما میگید آقا عالم متغیر است، حقه، العالم متغیر، اون صغرای اون قیاس، خب العالم متغیر حقانیتش به چیه؟ به اینه که عالم متغیر باشه. حالا اگه این علم بخواد یه وقت برگرده و از حقانیت تبدیل بشه به بطلان، بشه خطا، خطاش به چیه؟ به این که عالم در همون ظرف متغیر بودنش چی بشه؟ متغیر نباشه. پس روشنه که اگر علمی حق بود برای ازل و ابد چیه؟ حقه. و اگر علمی باطل بود یعنی خطا بود، اونم برای همیشه خطا. یعنی اگه شما همین الان هوا 30 درجه نبوده خطا کردی، 31 درجه بوده. اگه این خطاست، این معرفت شما، این فهم شما که ساعت 10:30 صبح روز پنجشنبه 17/9/84 دمای هوا 30 درجه است، این خطا بود، خب این برای همیشه خطاست، این خطا هیچ وقت ثواب نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد این خطا ثواب بشه باید اون واقع اون چنان که بود در ظرف همون بودش نباشه. یعنی اون وقت 31 درجه بوده باید اون وقت 31 درجه نباشه و این محاله، یعنی در ظرف وجود باید شی معدوم باشه. بفرمایید.
مثلا کسایی که بس حقانیت رو زیر سوال میبرن و قائل به نسبت میشه این حرفو نمیزنن.
چی میگن؟
30 درجه که اون زمان بود یا محرفی که مثلا پیغمبر اون زمان زد تو زمان خودش درست تو زمان ما.
خب حالا اون یه حرف دیگه است. نه ما داریم تغییر، نه ما نسبیت رو نمیگیم، ما تغییر رو داریم میگیم، اون یه حرف دیگه است. شما میگید اصلا علم نسبیه، اونو باید در جای خودش متعرض بشه. ما الان میگیم که علم درست نادرست نمیشه، چنان که نادرست درست نمیشه. اگر درست برای ازل و ابد درسته، اگر نادرسته برای چی؟ ازل. ولذا گفتیم الان ما کار به درست و نادرست نداریم. اگر همه مسائل فلسفی معرفت شناسی به صورت قضیه حقیقی است که به منزله شرطی است، یعنی ان کان علم حقا فهو حق دائما ازلا و ابدا، و ان لم یکن علم حقا فهو غیر حق ازلا و ابدا. این غیر اونه که اصلا شما بگید اصلا ما علم حق نداریم، ما که به اون متعرض نبودیم، ما نگفتیم حالا علم حق داریم یا نداریم، این همون بحث اصلی معرفت شناسیه. این حالا کار داره، این حالا بعد 5-6 سال دیگه با هم اینجا بیاییم پنجشنبه ها تا اون نتیجه روشن. فعلا ما این فکر رو داریم، این که قائل به تغییره، میگه آقا امروز یه چیز حقه، فردا یه چیز دیگه. میگیم نه آقا، ممکنه یه معرفت امروز حق باشه، فردا یک معرفت دیگه. نه اینکه همون معرفت تبدیل میشه، مثل که الان ساعت هوا دماش 30 درجه است، فردا همین ساعت هوا دماش میشه 20 درجه، اون یه معرفت دیگه است. مهم اینه که اینا ملتفت این نکته نیستن که معرفت امروزی معرفت به فردا نیست، معرفت به امروز معرفت به امروزه، یعنی این مقطع رو بهش توجه نداره. شما علم داری به این که روز پنجشنبه 11/9/84 اونم فقط سر ساعت 10:30 رأس این ساعت، چون هوا در تغییره ممکنه 10:05 وضع چی بشه؟ جور دیگه بشه. در رأس اون ساعت این حکم هست و این اگر حقه دیگه خطا نمیشه. این چیزی که هست
ما اینجا دیگه فقط اینجا باید ما کار ثبوتی بگیریم، اصل علم رو ثابت
کنیم. بله بله بله، یعنی اگه حقانیت علمی ثابت شد ازلی و ابدی، چنانکه که اگر خطا بودن یک علمی هم ثابت شد اونم چیه؟ ازلی و ابدی. پس حقانیت علم قابل زوال نیست، چه علم حضوری و چه علم حصولی، به این بیانی که عرض کردیم. البته حالا اونا میگن نه آقا حقیقت متغیره، این اصل حرف مال مارکسیست هاست، ولی این مرتدهای مسلمان های مرتد هم همون حرف رو قبول کردن و اونا میگفتن که یکی از اصول حاکم بر عالم اصل حرکت و تغییر، بر همه چیز حاکمه، حتی بر معرفت های ما، شناخت های ما هم در حال تغییره. و دلیلشون هم همین بود که الان شما میگی باران میاد و درسته، یه ساعت دیگه بارون میفته میگی بارون نمیاد، اونم درسته. پس ببین که شناخت تغییر کرد. خب باید به این یارو گفت که اون وقت که میگفتم الان باران میاد، اون الان باران میاد یعنی ساعت 10:30 داره باران میاد، این ساعت 10:30 داره باران میاد برای همیشه چیه؟ صادقه. و این معرفت به بیش از این نیست، این معرفت به همین مقطعه، به بقیه مقاطع من معرفت ندارم که. بله هیچ ربطی نداره، ممکنه ربط داشته باشه، صغرا باشه کبرا باشه، اونا رو کار نداریم. فعلا مهم اینه، مرحوم آقای سعد در فلسفتان های مثال میزنه، میگه آقا آبو گذاشتی روی گاز، هر آن چی میشه؟ حرارتش بیشتر میشه، منتها شما در رأس یک لحظه، رأس میگی آقا این آب حرارتش 90 درجه است، این آب دارای گرمای 90 درجه است. خب کی شما مهمل گفتی؟ قضیه اگه بخواد صادق باشه با تمام قیودش صادقه، ولو نگفته باشی قیودشو، یعنی این آب دارای گرمای 90 درجه است، منتها در ساعت بقیهش دقیق، اون وقت اینه حقه. ولی این آب دارای گرمای 90 درجه است، یعنی در همه حالات اگه میگی از خطاست و برای همیشه هم خطاست. اگر مطلق میگی خطاست و همیشه این حرف خطاست، منظورت اینه این آب دارای گرمای 90 درجه است در تمام حالات و در تمام اوضاع و احوال. اگر نه میگی در ساعت فلان که میشه حق، خب اینام برای همیشه حقه، این دیگه قابل این نیست که خطا بشه، ولو آب تغییر میکنه. دلیل میارن برای این حرفشون، میگن آقا مگه علم حق اون نیست که مطابق با واقع باشه؟ اگه واقع تغییر میکنه علمم باید چی باشه؟ تغییر بکنه تا بشه حق. اینم دلیله. دلیل های دیگه هم آوردن، ولی خب همش به خاطر چیه؟
بخشش بگن به خاطر پیش فرضا و افکار اندیشه که آلم.
خب حالا اونم یه حرفه، حالا اینا هم باید بعدن بحث بکنیم که آیا پیش فرض ها پیش فرض اصلا ما داریم یا اون مرد که خودش پیش فرض داره. پیش فرض یعنی اساس رو بر یه چیزی گذاشتی از اونجا شروع کرد. ما پیش فرض نداریم، پیش فهم داریم. پیش فرض مال آدمی است که اصلا به حقانیت قائل نیست، میگه هیچی حق نیست. خب پس حالا که هیچی حق نیست اصلا علم یعنی چی؟ دنبال چی میگردی؟ میگه ها یه سرگرمی های مفیدم هست، سر ماه حقوق هیئت علمی رو بهم میدن، خدمت من با آمریکا دارم اینجا انجام میدم، حقوقی که از اونجا هم دارم میگیرم بهم میدن. پس این چون خب این سرگرمی باید یه نظامی داشته باشه. میگه ها یه پیشفرضایی تنظیم میکنیم، بر اساس این پیشفرضا حرکت میکنیم. این مال همون کسیه که قائل به فهم نیست، که این حالا وقتی میخوایم باش برخورد کنیم خواهیم رسید بهش. ولی ما الان به او کار نداریم که قائل به فهم نیست. ما میگیم اگه فهمی درست بود یا خطا بود، این درستی قابل تغییر نیست، خطا بودن هم قابل تغییر نیست. اگر خطاست برای ازل و ابد خطاست، اگر درسته برای ازل و ابد درسته. خب این بچه اشتراک هفتم. بچه اشتراک هشتم، گستره علم انسان. علم اصلا علم چه انسان باشه چه غیر، چه حضوری و چه حصولی تابع گستره وجود عالم است. یعنی شما فکر میکنید که عالم شدن به چیه؟ عالم شدن به اینه که نفس انسان، اون من، اون حقیقتی که اون هست، ولو این بدن 10 سال یه بار چی میشه؟ تغییر میکنه. اون حقیقت با عالم شدن خودش باقیه. یعنی قبل از عالم شدن اگر حالا بخوایم کمی نشون بدیم، نفس من ظرف وجودش اینقدر بود، بعد از عالم شدن هم همینقدره یا نه؟ میایم علم ها رو بررسی میکنیم، میگیم زیرا در علم حضوری عالم باید یا عین معلوم باشد یا واجد آن. شما به چی میتونید علم حضوری پیدا کنید؟ معیار علم حضوری چیه؟ میگن یکی این که خودتون، اونجایی که علم دارید به خودتون، یکم به چیزهایی که اونا رو در درون خودتون چیه؟ داری. چیزهایی که بیرون از شماست نمیتونید بهش علم حضوری پیدا کنید. چرا؟ چون علم حضوری عبارت از این که وجود اون رو بیابی. خب اگه وجودش بیرون از شما چجوری میابی؟ پس بنابراین در علم حضوری علم باید بذار این این حرف ملا صدراست. ملا صدرایی که در علم حصولی قائل است به اتحاد، در علم حضوری میگه نه، در علم حضوری یا باید بین عالم و معلوم عینیت باشه و یا احاطه، یعنی عالم محیط بر چی باشه؟ معلوم. یکی از این دوتا که باشه علم محقق میشه و الا علم حضوری محقق نمیشه. و اتحاد عقل معقول که ملا صدرا علم فقط در علم حصولیه. ملا صدرا البته اینطوری میگه، آقای طباطبایی هم در علم حضوری میفرماد هم در علم حصولی، البته اتحادی هم که آقای طباطبایی میگه با اتحاد ملا صدرا فقط لفظش یکیه، معناش دوتاست. او ملا صدرا اتحاد که میگه یعنی دو معنا به وجود واحد موجوده، اونطوری که علم و قدرت به وجود خدای متعال موجوده، یعنی مرادش از اتحاد عینیت در مصداقه. اما مراد علامه از اتحاد اتحاد در مصداقه، نه عینیت. یعنی دو تا وجوده ولی این دو تا وجود به نحوی با هم در خارج عجین شدن هستند. این بله؟ مثل همه خود علم دیگه، مثل فرض کنید حالا نه خیر، ماهیت وجود عینیته، مثل گرما با آب، مثل سفیدی با مثلا خون بریزی تو آب رنگ آب تغییر بکنه، عرض و جوهر. بله در علم حصولی نوع عرض و جوهرشون قائله، در علم حضوری یا عینیت و یا اتحاد حقیقت و رقیقت، که اتحاد حقیقت و رقیقت اتحاد علت و معلوله. حالا ما اینایی که داریم میگیم بر اساس اون مبنای ملا صدرا میگیم که خودمونم قبول داریم. در علم حضوری عالم یا باید عین معلوم باشه یا باید واجد آن باشه. خب اگه عالم عین معلومه، پس وسعت علمش به مقدار وجود چیه؟ خودش، چون معلومش خودشه، علمش به مقدار خودشه دیگه، به مقدار بیشتر خودش که نمیتونه باشه. پس علم تابع چیه؟ گستره علم تابع گستره وجود عالم است. وقت اینجا چیا به درد میاد؟ شما علم داری به خودت، یک عارف کشی که نفس کشیده که باید کشید کشید. چرا؟ برای اینکه اون دشمن قسم خورده که گفته فو عزتی که لعقوینهم اجمعین خواب نداره، شب و روز دنبال اینه که شما رو ببره اون رای که خودش رفته. لعقوینهم اجمعین، همه رو میبرم همونجا که خودم میرم. پس شما اگه کشیک نکشی، حواستو جمع نکنی، هر آن ممکنه بلغزی، ممکنه اون بکشدت به اونجایی که خودش میخواد. بالاخره اون که کشیک نفس کشیده، اونم نفس خودش رو مییابه، شما مییابی. یه آدم ماتریالیست کوفتی هم اونم میاد. همه اینا علم حضوری به خود دارن، ولی علم حضوری او ماتریالیسته. با علم حضوری شما که بالاخره 4 رکعت نماز خوندی، چند تا ماه رمضان روزه گرفتی، با علم حضوری اون عارف به خودش یکسانه. بله؟ شما از خودت غیر این که هستی و این بدن نیستی بیشتر میفهمی؟ اما اون عارفه که میگه من در آینه وجود خودم خدا رو میبینم، شما میبینی؟ خود به خدا میبینی؟ چرا؟ برای اینکه نفس اون یکی دستاهاست، اون ماتریالیسته، قد خواب من دستاها، اصلا نفس پنهان شده، دفن شده تو خاکه. اون براش اونی که هست همون زندگی حیوانیه که اون رو مال بدنه، اون حیاتیست که مال بدنه نه مال من. این بدنه که رشد داره، تغذیه داره، تنمیه داره، من اون نیستم، من یه چیزی دیگه هم. اون منه در او اصلا مدفونه، در شما مدفون نیست، ولی ول ماتله، چون در صدد رشدش نیستیم. ولی در اون عالم عارف، اون چرا رشد کرده؟ و در معصوم چی؟ میرسه به یه جایی که میگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. اینا همش علم حضوری به خوده، ولی علم حضوری به خود بر اساس گستره خود فرق میکنه. این که قبلا گفتیم علم چه حضوری باشه چه حصولی باشه درجات داره، درجه اولش علم به بوده. شما علم حضوری داری به بوده خودت، اما یه کسی علم حضوری داره به بود، به آثار و خواص، به ذاتیات. اصلا اون حقیقت من چی چیه؟ به اونجا اگه آدم برسه، نفسش با نفس من فرق داره. این نفس رشد کرده، در همون وجود خودش هی بارورتر شده که اونطوری درک میکنه و من نمیتونم درک بکنم، برای اینکه اون باروری رو ندارم. و الا من به خودم علم دارم، او هم به خودش، ولی او خودش با خود من فرق داره، خودش وسعت وجودی پیدا کرد. باید یا عین معلوم باشد یا واجد آن، و به هر حال به مقدار گستره عالم علم وجود دارد، نه بیشتر. اما در علم حصولی و اما در علم حصولی، چون حق این است که علم حصولی عین عالم است، یعنی اتحاد عالم و معلوم، همون که شما میگفتی اتحاد عاقل و معقول ها، یعنی اون معقول یعنی خود عقل، معلوم یعنی خود علم. اتحاد عالم و معلوم به تفسیر ملا صدرا. اتحاد عالم و معلوم تفسیرهای مختلف داره، طبق اون تفسیر که بارها اینجا گفتیم، تفسیر ملا صدرا عینیته. عینیت یعنی چه؟ یعنی میگه آقا این نفس ها روز اول اینه، ولی با عالم شدن یه راهش البته عالم شدنه، این در حرکته، فردا میشه این، این مقطعش اینه، این در حرکته و همینطور هی میره، میره جلوتر، اینجا که برسه میشه این. این حرکت، این مقطعش میشه اینجا و همینطور پیش میره. علم حصولی اینجا که یه چیز یاد گرفتی، هیچ بلد نبودی، صفر بود مثلا این پایین، ولی هی اومدی جلو شدی این، بعد بیشتر شد معلومات، نفس هی بزرگتر شد از نظر وجود. چرا؟ چون علم یه کماله، کمال یعنی فزونی فارسیش، یعنی یه افزایشیه به وجود شما. کمال یعنی اون وجوده از حالت ضعف میاد به یه مرتبه بالاتری، از پایین میاد بالا. خب اگه اینطوره، پس گستره علم حصولی شما به این نیست که آینه هایی و منگوله هایی به وجود شما بسته شده، در حالی که گستره نفس شما همون گستره قبلیه. نه، بلکه گستره علم شما به گستره نفس شماست، تابع اونه. به هر مقدار که شما سعه وجودی پیدا کردی به همون مقدار عالمی، ولذا هرچی بیشتر انسان عالم میشه سعه وجودیش بیشتر میشه. بکنید
اینجا فهم اتحاد عالم و معلوم.
بله.
وقتی که معلوم که میگیم منظور معلوم و خارجی، مثلا خارجی باید باشه دیگه.
بله.
نه اون حاکی ذهنی که
چون شما باز دوباره رفتید سراغ چی؟ استظهار که این آیه ایست از بالا نازل شده. نه، اون آقا که میگه اتحاد، حالا اتحاد عالم و علم میگه از باب این که معتقده که علم معلوم به ذات است. این اعتقاد شما قبول نداریم ما، ولی او اگر میگه اتحاد عالم و معلوم، عالم یعنی نفس من، معلوم یعنی معلوم به ذات. چون میگه اون خارج که معلوم بالعرضه، معلوم بالعرض که یعنی دروغ، یعنی ولش کن، یعنی مجاز. اونی که معلوم به ذاته، وقتی من میگم اتحاد عالم و معلوم، اونی رو میگم که واقعا معلومه. و اونی که واقعا معلومه چیه؟ همون امریست که در شماست که اسمش حاکیه، اسمش علمه.
شما قبول
نداریم. ما قبول نداریم، مطابق اون که تعبیر کرد. لذا ما اگه بخوایم تعبیر کنیم میگیم اتحاد عالم و چی؟
علم
و علم. و هم مقصودش همینه، منتها تعبیر به معلوم میکنه چون از نظر او خود علم معلومه و اون خارج معلوم بالعرضه. مقصود هر دومون یکیه، منتها تعبیر ایشون رو مبنای خودشه، ما اون مبنا رو چون قبول نداریم تعبیر رو چیکار میکنیم؟ عوض. لذا تعبیر رو میگیم اتحاد عالم و علم.
معلوم باید بگیم اتحاد عالم و علم.
بله بله، ما میگیم بگید، ما میگیم بگید، منتها ملا صدراری که شما نمیتونی تغییرش بدی. همین الان گفتیم واقع لا یتغیر اما هو علی. ملا صدرا این عقیدش بود و اینطور میگفت و ما هم داریم حرف ملا صدرا رو چیکار میکنیم؟ تقریر میکنیم. میگیم اتحاد عاقل و معقول یعنی اتحاد عالم با معلوم به ذات، اونم فقط در علم حصولیه که معلوم به ذات داره. خب از اینجا فرمایش امیرالمومنین علیه السلام معلوم میشه که این کل و وعائن یزیغ و به ما جعلفی الا وعاء العلم فانه يتسع عام عام. یعنی اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا اگر الهام گرفته از این روایت باشه بجاست. یه هر ظرفی هر چی توش بذاری ظرفیتش کم میشه، ولی ظرف علم رو هر چی توش بذاری خود ظرف چی میشه؟ وسعت پیدا میکنه. شما اگه توی یه کتاب خونه که جای 1000 تا کتاب داره 500 تا کتاب گذاشتی، دیگه جای 1000 تا کتاب نداره، جای 500 تا داره. ولی اگه تو نفست که جای بی نهایت علم داره 500 تا گذاشتی، ظرفیتش بیشتر میشه. یعنی اول ظرفیت دو تا علم داشت، بعد حالا شده ظرفیت 500 تا که بهش دادی ظرفیت 10000 تا رو پیدا میکنه. هی به صورت مضاعف ظرفیت بیشتر میشه. پس بنابراین چه علم حضوری باشه چه علم حصولی باشه، گستره علم تابع گستره وجود عالم است. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم ما شاء الله.